نوعاً سخنان خدا و سخنان رسول خدا و اهل بیت پاکش القاء به عرف می شود. عرف مردم از کلمه انتظار چه می فهمن؟ این که من بیام یه معنایی که اصلاً عرف مردم نسبت به اون توجه و شناختی ندارن، اون معنا را به خورده آیه و روایت بدم، این کار صحیحی نیست. مثلا در عرف مردم انتظار یک مادر را نسبت به طفلش که بناس از مدرسه برگردد یه معنای خاصی براش دارن. هر روز این بچه مثلا ساعت 1 از مدرسه بر می گشته، امروز بر نمی گردد، مادر منتظر می نشیند دم در، ساعت 1:30 می شود خبری نمی شود، 2 می شود خبری به او نمی رسد، به مدرسه زنگ می زند میگن ما بچه ها را آزاد کردیم رفتن، از رفیقش می پرسد میگه تا سر فلان کوچه ما با هم بودیم، وقتی ساعت 3 می شود و از فرزند او خبر نمی شود استراب این مادر بیشتر و بیشتر می شود و برای رسیدن به فرزندش ثانیه شماری می کند و اگر این زمان بیشتر شود مادر مضطرب و نگران و گریان می شود، بلکه را می افته تو کوچه و خیابون، از این بپرس از اون بپرس، حتی سر به بیمارستان ها می زند، از این کلانتری و از اون مجتمع سوال می کند بلکه یک خبری به او برسد، و خدا نکند که 24 ساعت بر این مادر بگذرد و از فرزندش خبری به دست نیاورد. ما داشتیم تو بستگانمون که 72 ساعت بچه اونها گم شد، پدر و مادرش داشتن دیوونه می شدن از شدت ناراحتی و اضطراب و پریشانی. لذا از مرحوم آیت الله اسد محمود شاهرودی که مرجع کبیر شیعه و علل اطلاق شیعه در عصر خود بود سوال کرده بودن که آقا ما چی شکلی میتونیم منتظر امام زمان باشیم؟ ایشون فرمود بود ما تحمل اون انتظار واقعی امام زمان را نداریم. بعدشون مثل زده بود به همین حالت که انتظار واقعی را اون مادری دارد که فرزندش را از دست داده یا گم کرده و هر لحظه منتظر بازگشت اوست. ما کی تحمل چنین انتظار و چنین اشک و آهی را در فراق امام زمان داریم؟ یا مثال قرآنیش انتظار یعقوب پیغمبر خدا نسبت به فرزندش حضرت یوسف است که قرآن میگوید اونقدر در فراق یوسف گریه کرد حتی بیضت عیناه من الحزن و هو کظیم، از بس گریه کرد بینایی خودش را از دست داد. انتظار یعنی این که خدا می فرماید قل انتظرو انی معکم من المنتظرین و امام صادق و امام باقر و امام رضا این آیه رو در مورد امام زمان استخدام می کنن و تأویلش را نسبت به ولی خدا در عصر و زمان ما بیان می کنن، معناش هم همراهش دیگه. اصلا شما به لغت انتظار هم که توجه کنید همین معنا را می دهد، انتظار از ماده نظر است. نظر به معنای توجه به یک مطلوب و محبوب و مقصودی است. نظر به معنای دیدن نیست. اون رؤیت است در لغت عرب که به معنای دیدن می آید. نظر الی یعنی توجه الی، همون نگاهی که ما میگیم، میگه نگاه کردم ولی ندیدم. یعنی نگاه کردن و توجه کردن ملازمه ای ندارد با دیدن. ممکنه توجه بکنی به یک محبوبی، به یک مقصودی، ولی اون را نبینی. پس نظر به معنای توجهه، چه ببینی اون چرا که طالبی، چه نبینی. این ماده ثلاثی مجرد یعنی کلمه نظر وقتی به باب افتعال می رود در لغت عرب می شود انتظار. یکی از معانی باب افتعال شدت یافتن همون معنای ثلاثی مجرد است، یعنی توجه به یک محبوب و مقصود وقتی شدت پیدا کرد می شود انتظار. پس انتظر الفرج یعنی یک توجه شدیدی و هر صبح و شامی نسبت به امام زمانتون و ظهور امام زمانتون داشته باشید. این اونیست که مورد فرمان خداست و مورد سفارش پیغمبر و آل پیغمبر است که پیغمبر اکرم می فرماید افضل جهاد امتی انتظار الفرج. چرا افضل جهاد است؟ این همه جهاد هست، چرا این از همه برتره؟ چون خیلی سخته. وقتی که مسلمان ها از اون جنگ برمی گشتن همراه پیغمبر، پیغمبر فرمود شما از جهاد اصغر برمی گردید بروید سراغ جهاد اکبر. ای یا رسول الله، دیگه از این جهاد بالاتر چیست؟ فرمود جهاد با نفس. جهاد با نفس که هر روز و هر شب است، از جهاد با دشمن خیلی سخت‌تره، ولذا برتره. دقیقا انتظار یک همچه معنایی را دارد، هر روز و هر شب بلکه هر ساعت باید توجه به امام زمانت داشته باشی و حال مراقبه داشته باشی. برای اینه که انتظار افضل اعماله. به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه احب الاعماله، به قول امام جواد سلام الله علیه افضل العباده است. هر امامی تعبیری دارد. پیغمبر اکرم میفرماید افضل الاعمال، گاهی میفرماید افضل جهاد امتی. یک عملی بی خود افضل الاعمال نمی شود، افضل العباده نمی شود، وقتی بارش سنگین می شود و آثارش یک آثار گسترده و مندگاری می شود، می شود افضل. اصلا طبق اون احادیثی که در شبهای گذشته عرض کردیم، انتظار نه تنها واجب است بلکه واجبی است که شرط قبولی سایر واجبات است. لذا مرگ با حال انتظار هم یک ثوابهای عجیب و غریبی دارد. به یکی دو روایت اشاره کنم تا بدانیم چرا امام صادق سلام الله علیه در این حدیثی که در این چند شب موضوع بحث ماست می‌فرماید من سره ان یکون من اصحاب المهدی فلینتظر. کسی که می‌خواد یار امام زمان، صحابی امام زمان باشد، اولین قدم این است که باید منتظر باشد. تا روح انتظار درت ایجاد نشه، تو اصلا فکر یار امام زمان شدن رو هم از سرت بیرون کن. همچه توقعی نداشته باش که ازت نام تو را جزو یاران خودشان بنویسن. هرچند آدم با تقوایی باش، هرچند آدم با ورعی باش، اول عقیده است، بعد نوبت به عمل میرسد. اول ایمان است، بعد نوبت به عمل صالح میرسد. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. انتظار نشانه ایمان انسان به ولی خداست. بقیت الله خیر لکم، بی شرط است؟ نه خیر، شرط دارد. ان کنتم مؤمنین. خیر بودن امام زمان برای شما شیعیان شرطش این است که با همه وجود امام زمانتان را باور کنید، او را و مقاماتش را و شخصیتش را و منصبش را و اون شاهکاری را که در عالم خلقت می‌خواهد انجام دهد، همه را باید باور کنید و در انتظار اون روز ثانیه شماری کنید. در روایتی که شیخ صدوق در کمال الدین نقل می‌کند از امام صادق سلام الله علیه، از آباء طیبین و طاهرین حضرت، از امیر المؤمنین سلام الله علیه، فرمود المنتظر لامرنا کالمتشحت بدمه فی سبیل الله. خیلی عجیب. کسی که منتظر ما اهل بیت باشد مثل کسی است که در راه خدا با دشمنان خدا، اونم در رکاب رسول خدا، جنگیده، جهاد کرده، به زمین افتاده و در خون خود غلتیده است. معلوم میشه انتظار کار سختی است و کار پر اجری هم هست. و بی خود امام صادق نمیفهمد من سره ان یکون من اصحاب المهدی فلینتظر. قدم اول اینه که باید منتظر باشی، جوری زندگی کنی که نامت در دفتر مخصوص امام زمان جزو منتظران امام زمان نوشته شود. الا بالمعتم اعلم علما باشی، اعبد عباد باشی، از حد زهاد باشی، برترین تجار باشی، منتظر نباشی، خدا به تو محل نمیدهد. این قانون خداست. در تعبیر دیگری امام صادق سلام الله علیه میفرماید طوبی لشیعه مهدینا المنتظرین لظهوره فی غیبته والمطیعین له فی ظهوره اولئك اولیاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طوبی اسم یک درختی است در بهشت. اصل و ریشه اون در خانه پیغمبر و امیر المؤمنین است و در خانه و قصر هر مؤمنی یک شاخه دارد و مؤمن از اون شاخه شجره طوبی هر نعمتی را که بخواهد طلب می کند و خدا به او می دهد. امام صادق می‌گوید طوبی لشیعه مهدینا، اون شجره طوبی از آن کسی باد که منتظر مهدی ما، قیام کننده از ما اهل بیت، در دوران غیبت او باشد و در دوران ظهور او مطیع و فرمانبردار او باشد. اینان از اولیاء خدایند. کدوم اولیاء خدا؟ الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس خیلی مقام منتظران بالاست. میارزه آدم منتظر باشه. نگو آقا خیلی سخته، والله خیلی آسونه، فقط باید بیفتی تو وادیش، عادت کنی به انتظار امام زمان. دیدی اینایی که عادت میکنن به نماز اول وقت، یه روز نمازشون عقب میفته ناراحتن، نه اینکه خوشحالن، ناراحتن. برعکس اونایی که همیشه نمازشون آخر وقت میخونن، این خیالشون هم نیست، اذانو میگن و وقت میگذره، اصلا هیچ استرسی ندارد، هیچ ناراحتی ندارد. اما اون کسی که عادت کرده به نماز اول وقت، نماز اول وقت یک نوری در وجود او ایجاد می کند که تا اون زمان فرا می رسد خودش را محتاج به اون نور می بیند، اون خلع را احساس می کند. لذا تا می گذرد و نماز را نمی خواند نگرانه، مضطربه، یک سر دارای استرسه. خدای من چه گم شده ای دارم؟ یک مرتبه متوجه میشه اذان رو گفتن و او متوجه نشده. دقیقا انتظار اینه. چون نمازم شرط قبولی سایر اعماله. الصلاة عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. در مسائل فرعی، در مسائل عقیدتی و عملی هر دو انتظار شرط است، شرط قبولی است. شما یه روز منتظر نباشی، یه روز تو نمازت برای امام زمان دعا نکنی، یه شب مجلس بری برای فرج امام زمان سیر دعا نکنی، اصلا ناراحتی، میگه من چه گناهی کردم که امشب موفق نشدم برای امام زمانم دعا کنم. باید چشید. کسی که عسل ناب نخورده و خاصیتش را ندیده و نچشیده، تو هزاری بهش بگو عسل شفاست، عسل درمان خیلی از مرض هاست، میگه چی میگی من نمیفهمم. اما اون کسی که عسل رو خورده، رو زخمش گذاشته خوب شده، ناراحتی معده داشته، ناشتا خورده با آب جوش نتیجه گرفته، آسم داشته خورده خوب شده، به چشمش مالیده مشکلات چشمیش برطرف شده، عسل خیلی از مرضها را درمان می کند. اما کسی این معنا را می فهمد که تجربه کرده باشد. بی خود قرآن نمی گوید ما عسل را شفاء للناس قرار دادیم، به شرطی که عسلش عسل باشد، نه آب شکر. عسل اگر ناب باشد قوقا می کند. آمد خدمت امیر المومنین سلام الله علیه، آقا مریضی داریم، هر کار میکنیم، هر درمانی میکنیم خوب نمیشه. حضرت فرمود این چهارتا کاری که میگم با هم انجام بده خوب میشه. یک، عسل، عسل ناب وحشی کوهی تهیه کن. حالا توضیحاتش با منه. عسل رو تهیه کن. خدا راجع به عسل در قرآن میفرماید شفا است برای مردم. دو، آب باران که ما ازش تعبیر میکنیم به آب نیسان که تهیه اش آدابی دارد، دعاهایی دارد. اون آب باران هم روایت داره، قرآن هم میگه مبارک است. فرمود آب باران رو هم تهیه کن. سه، مهر زن را هم خدا در قرآن می فرماید هنیئن مریعاس برای زن. خب مهر زن رو چی کار کنم؟ به خورد مریضم بدم. فرمود از مهر زنت بگیر، بگو مثلا 500 تومن به من بده، از مهرت به من ببخش، چون هنیئن مریعاس. با اون پول برو عسل بخر، اون عسل رو با آب باران مخلوط کن، با اون آب ممزوج و مخلوط شده آیه ای از قرآن را، مثلا سوره حمد را بنویس، که این چهارمین مطلب است که قرآن میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما از آیات قرآن یا آیاتی نازل کردیم که مایه شفاست، مایه رحمت است، ولی شرطش ایمانه. همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن رو بایش بنویس، بشور، بده مریضت بخورد. همین کارو کرد، مریضش خوب شد، ولی ایمان بخواد. یعنی عمل به این روایت و نتیجه دیدن از این روایت ایمان میخواد، نتیجه گرفتن از انتظار هم که این همه در آیات و روایات ازش تعریف شده ایمان میخواد. اول باید باور کنی که انتظار افضل الاعمال است، انتظار افضل العباده است، انتظار احب الاعمال است. کسی که منتظر بمیرد انگار شهید از دنیا رفته، اونم نه شهید معمولی. فمود مثل کسی است که در خیمه حجت ابن الحسن از دنیا رفته، مثل کسی است که در رکاب رسول خدا شمشیر زده و به شهادت رسیده و از دنیا رفته. اینا رو باید باور کنی. با دید تردید و شک به این روایات نگاه کنی، انتظار برای تو خاصیتی ندارد. اصلا قدم اول برای نتیجه گرفتن از هر عملی، هر عبادتی، ایمان است، باور است، عقیده است. در روایت دیگری که این روایت روایت مفصلی است، شخصی به نام ابو خالد کابلی میگوید رفتم محضر زین العابدین سلام الله علیه، گفتم آقا اخبرنی بالذین فرض الله عز و جل طاعتهم و مودتهم، به من خبر بده از اسم اون کسانی که خدا هم اطاعت اونها را بر مردم واجب کرده هم مودت اونها را، یعنی اظهار علاقه کردن به اونها را، و حتی بر عبادش خدا واجب کرده که بعد از پیغمبر از آنها پیروی کنن، آنها را امام خود قرار دهن. حضرت فرمود ان اولی الام الذین جعلهم الله عز و جل ائمه للناس و اوجب علیهم طاعتهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اولین اونها امیر عالم، امیر المؤمنین است، ثم الحسن، ثم الحسین ابن علی ابن ابی طالب، ثم انتهى الامر الینا. بعد زین العابدین فرمودن بعد از پدرم امام حسین این مقام و این منصب به من رسیده. ثم سکت، بعد از ساکت شده. من گفتم یا سیدی از امیر المؤمنین برای ما روایت شده که ان الارض لا تخلو من حجت الله عز و جل علی عباده، از روزی که خدا بشر را آفریده یک لحظه هم کره زمین را از وجود حجت خدا خالی نگذاشته. فمن الحج و الامام بعدک، آقا تا خودتونو فرمودید، بعد از خودتونو نفرمودید، امام بعد از شما کیست؟ حضرت فرمود فرزندم محمد و اسمه فی التورات باقر، در تورات به او میگن باقر. چرا؟ چون یبقر العلم بقرا، باقر یعنی شکافنده. به امام باقر باقر گفتن چون او وقتی که می آید شرایطی برای او فراهم می شود، بنی امیه رو به زوالن و بن العباس حکومتشون رو به تشکیل است. نوع حکومت ها وقتی که رو به زوال میرن به مخالفینشون یک فرجه ای میدن. نوع حکومت های نوپا هم که هنوز پایی نگرفتن، قدرتی پیدا نکردن، اونها هم به مخالفینشون یک فرصتی میدن. امام باقر از این فرصت استفاده کرد، بعد هم به امام صادق رسید این فرصت، لذا کرسی درس گذاشتن و چند هزار شاگرد تربیت کردن. یک محمد ابن مسلم میگه من 30,000 حدیث از امام باقر شنیدم. کاسب بودا، ولی مرتب محضر امام زمانش امام باقر تردد میکرد. 30,000 حدیث از امام باقر روایت میکنه و 18,000 حدیث از امام صادق شنید. فبود یبقر العلم بقرا، هو الحجة والامام بعدی، بعد از محمد فرزندش جعفر است و اسمش در نزد اهل آسمان صادق است. چرا صادق؟ مگر همه ائمه صادق نیستن؟ چرا؟ پس چرا به امام صادق لقب صادق دادن؟ فرمود چون او هم نامی دارد در اهل بیت، او هم نامش جعفر است ولی او کاذب است، جعفر کذاب، که به دروغ ادعای امامت می کند. دقیقاً همین سوال رو ابو خالد کابلی از امام سجاد کرد،
گفت آقا کیف سار اسمه الصادق و کلهم صادقون. فرمود حدثنی ابی عن ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اذا ولد ابن جعفر فسموه الصادق. پسرم، پیغمبر فرمود پسرم جعفر ابن محمد که به دنیا آمد نامش را یعنی لقبش را صادق بگذارید، که ان للخامس من ولدهی ولدن اسمه جعفر. پنجمین از فرزندان او یه پسری است که اسمش جعفر است. یدعی الامامه اجتراعا علی الله عز و جل و کذبا علی، به دروغ ادعاء امامت می کند. فهو عند الله جعفر الکذاب. لذا به امام صادق که نامش جعفر است صادق گفته اند در نزد آسمانیان، تا صادق از کاذب مشخص شود. بعد فرمود او کسی است، یعنی جعفر کذاب، کسی است که افتراء به خدا می‌بندد و المدعی لما لیس له به اهل. اصلا او یه ادعاهایی می‌کند که اهلیت اون را ندارد. المخالف علی ابی، با پدرش مخالفت می‌کند. و الحاسد لاخی، نسبت به برادرش که به امامت میرسد حسادت می‌ورزد. ذالک الذی یروم کشف ستر الله عند غیبت ولی الله عز و جل. او کسی است که وقتی ولی خدا یعنی امام زمان غائب می شود، سعیش بر این است که آبروی ولی خدا را ببرد، جای او را به دشمنان ولی خدا نشون دهد. ثم بکا علی ابن الحسین، بعد زین العابدین زد زیر گریه، بکا بکاءً شدیدا. ببین اهل بیت چه مصائبی داشتن، تو داخلشون مصیبت داشتن، دقیقا مثل خود پیغمبر اکرم. عمویش منکر نبوت او بود. ای از مصائب تمام انبیا و تمام اوصیاست. زن نوح، زن لوط، زن خاتم الانبیا عایشه و حفصه، همسر امام حسن مجتبی، همسر امام جواد سلام الله علیه. اینجوری نیست که اگر من آدم خوبی شدم توقع داشته باشم همه ی دوره بریام خوب بشن، که اگه اونا خوب نشدن من به بدی اونها از خوبی خودم دست بکشم. نه آقا، راه خودتو برو. مگر هر روز نمیگوی اهدنا الصراط المستقیم؟ خب وقتی خدا صراط مستقیم را که صراط اهل بیت است به تو نشون داد، دیگه به چپ و راست نظر نکن، متمایل به این ور و اون ور نشو. از زار زار گریه کردن. بعد فرمود که انی به جعفر الکذاب و قد حمل طاغیت زمانه علی تفتیش امر ولی الله. ای آدم که پسر امام است، برادر امام است، میره پیش بنی العباس گزارش میدهد که بیان امام زمان را بگیرند و ببرند. و المغیب فی حفظ الله، کسی را که خدا غائب از انظار کرده برای این که حفظش کند. و توکیل به حرم ابیه جهلن منه به ولادته، حتی اونها را آورده تو خانه امام زمانش یه جوری جاسازی کرده، جاسوسها را آورده، چه از رجال چه از نساء، خبرم نداره که امام زمان به دنیا آمد. و حرسن منه علا قتلهی ان ظفر به. خیلی عجیبه. ببین اگه آدم و خدا به حال خودش وا بگذارد به چه روزگاری می افتد، ولو ابن نبی، ابن امام باشد. تو خودت باید طالب هدایت باشی. یهدی الیه من اناب. خدا هدایت می کند، دست کسی را می گیرد که حال انابه داشته باشد. حال انابه یعنی حال طلب حق. خودت باید طالب حق باشی، طالب هدایت، طالب سعادت باشی، باید دنبال امام زمانت بدوی، التماس کنی یا ابن الحسن یا صاحب الزمان دستمو بگیر کمکم کن. خدا که دنبال کسی نمیدود، تو باید دنبال خدا بدوی. کعبه رو که نمیارن پیش حاجی، حاجی باید پاشه بره دور کعبه بچرخد و طواف کند و محرم شود و خودش رو از 25-6 چیز محروم کند در ایام حج و احرام و عمره. باید ناز خدا رو هم بکشی، ناز امام زمانت هم باید بکشی. تمعن فی میراثه حتی یأخذه بغیر حقه. این آقای جعفر کذاب طمع در میراث امام زمان کرده، بدون حق میخواهد اونها را مالک شود. ابو خالد تعجب کرد، گفت آقا این اتفاق می افتد؟ فرمود ای و ربی، به خدای خودم سوگند این اتفاق در زندگی ما اهل بیت می افتد. ان ذالک لمکتوب عندنا فی الصحیفه التي فيها ذکر المحن التي تجري علينا بعد رسول الله. تو اون کتاب هایی که علمش مخصوص به ما اهل بیت این قصه آمده. ابو خالد گفت که گفتم یا ابن رسول الله ثم یکون و ماذا، بعد چه اتفاقی می افتد؟ فمو ثم تمتد الغیبه به ولی الله عز و جل الثانی عشر من اوصیاء رسول الله و الائمت بعده. بعد غیبت 12 وصی پیغمبر طولانی می شود. چرا؟ چون مردم نمی خواهند او را، چون مردم تصمیم قتل او را گرفته، چون فرمود یخاف علی نفسه من القتل. 11 امام را خدا برای هدایت و سعادت مردم فرستاد، همه را کشته. این آقا را هم بگذارد در اختیار مردم که او را بکشه؟ این ذخیره خداست، این باید بماند. بعد تعبیر زین العابدین به ابا خالد کابلی که از کبار اصحاب زین العابدین است این است: یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره افضل من کل اهل زمان، یا افضل من اهل کل زمان. کسانی که در دوران غیبت امام زمان قرار بگیرن، قائل به امامت امام زمانشون باشن و منتظر ظهور او بنشینن و برای ظهور او ثانیه شماری کنن، اینان از اهل هر زمانی برترن. ببین چه مقامی داری اگر منتظر امام زمانت بنشینی. تو از اصحاب امیر المؤمنین برتری، از اصحاب امام حسن برتری، از اصحاب هر امامی برتری، فقط اصحاب امام حسین استثنا. چون فرمود من اصحابی بهتر، نیکوکارتر، با وفاتر، با صفاتر از اصحاب خودم نه در سابقین نه در لاحقین ندیدم و نخواهم دید، ولی از اصحاب همه ائمه برتری طبق این کلام زین العابدین. بعد حضرت علت بیان کردن: لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول و الافهام ما صارت به الغیبت عندهم به منزلت المشاهده. چون خدا بر اثر اون ایمان و اعتقادی که به امام زمانشون دارن و اون انتظار و حال توجه شدیدی که به امام زمانشون پیدا کردن، خدا یک عقل و درک و شعور و فهمی به اونها میدهد که غیبت برای اونها به منزله شهود و حضور میشود، که ان امام زمانشان را میبینن، که ان از او دستور میگیره، یه همچه حالتی پیدا میکنن. ما صارت به الغیبت عندهم به منزلت المشاهده و جعلهم فی ذالک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف.
انگار اینا در محضر رسول خدا شمشیر به دست گرفتن، در رکاب پیغمبر اکرم به فرمان خاتم الانبیا با دشمنان جنگیدن و به شهادت رسیدن. اولئک المخلصون حقا، مخلصین واقعی اینان. و شیعتنا صدقا، شیعیان راستین ما منتظرانند. و الدعاة الی دین الله سرن و جهرا، اصلا دعوت کنندگان حقیقی به دین خدا منتظران امام زمانه. عالمان واقعی که در روایات از آنها تعریف شده که عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد، دعوت کنندگان به امام زمانه. باید قدر خودتو بدونی، اگر خدا بهت علمی داد، دانشی داد، فهمی داد، تونستی زن و بچت هم دعوت به امام زمان کنی، اونها رو منتظر امام زمان بار بیاری. لازم نیست حتما عمامه و عبا و قبا به تن و به سرت باشد چه تا بشی مساق این روایات. نه آقا، همینقدر علم پیدا کردی، زن و بچتو دعوت کن، دعوت به امام زمان کن، بچه ها تو منتظر بار بیار، نام مهدی را روی فرزندت بگذار، نام نرجس را روی دخترت بگذار، که وقتی بچه ها تو صدا میزنی به یاد امام زمانت بیفتی. سیدی ابن الحسن، میشه نظری کنی و عنایتی کنی و در این شبهای ماه مبارک رمضان که اصلا ماه ماه امام زمان است، دعای افتتاحی که هر شب باید بخونی سر تا پای این دعا، دعا برای امام زمان است، دعایی که هر روز بعد از هر نماز باید بخوانی استجابتش در عصر ظهور امام زمان است. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. این دعاها حالا مستجاب شده؟ اینا فقط در عصر ظهور مستجاب می شود. روزگاری بیاید که هیچ فقیری نباشد، هیچ مریضی نباشد، هیچ اسیری نباشد، همه آزاد شوند، همه خوب شوند، همه ثروتمند شوند. این دعا فقط در عصر ظهور مستجاب می شه. پس ماه رمضان ماه امام زمان است. قدر این ماه را بدان، در شب قدر تقدیرات همه خلائق محضر امام زمان عرضه می شود. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. فمودی ملائکه هر سال بر حجت وقت نازل می شود و تقدیرات جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و همه خلق را محضر امام زمان عرضه می کنند. او اگر امضا نکند هیچ موجودی حق ادامه حیات ندارد. قبض و بست این عالم از خم ابروی حجت ابن الحسن و اشاره چشم او نشأت میگیرد. یه کاری کن تو ای ماه، تو ای شبا یه جوری ناله بزن به درگاه امام زمان که آقای تقدیرات خوبی در شب قدر برات امضا کنه و از خدا بگیره.